بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که آیا یه قاعده مؤکد و مضاعف امر به معروف و نهی از منکر برای علما داریم یا نداریم؟ گفتیم آری، و ادله‌ای که برای اون میشد اقامه کرد به دو قسم تقسیم میشد. قسم اول از ادله آیات و روایات خاصه بود که به پاره ای از اونها اشاره شد، و طبعا اون ادله خاصه امر معروف و نهی از منکر خاص رو که میاره، این موجب میشه که عرض شود که تأکد خطاب میشه برای عالم، همونطور که قبلا گفتیم. و قسم دوم از ادله عامه است. اون وقت در ادله عامه یه بحثی که جزء مرتکزات همه شما هست، ما اون رو به شکل یک قاعده فقهی عام داریم بیان میکنیم. در واقع این یه قاعده فقهی عامه است، و اون تضعف و تأکد مسئولیت های عالمه. این قاعده فقهی است، یعنی هر وظیفه‌ای که برای دیگران است، برای عالم اونجا یه خطاب مضاعف وجود داره، و هر امر و نهی که برای دیگرانه، برای عالم یک امر و نهی جدید مؤکد وجود داره. ما اصلا گفتیم این قاعده عامه است، یه مصداقش هم امر معروف نهی از منکره، ولا همه جا هم. این مدعای ما بود که مدعای مستقربی نیست، ولی اگر تا به حال یه شکل اخلاقی داشته این بحث. معمولا وقتی میگن علما مسئولیت دارن چی دارن، این معناش اینه که مسئولیت مضاعف دارن، یعنی همین. منتها ما میخوایم بگیم که این یه قاعده فقهی است و آثار و نتایج خودشو داره، و یه جاهایی هم ممکنه که این همیشه مؤکد نیست. یه جاهایی ممکنه این قاعده فقهی با اون قاعده عرض شود که پایه خودش هم یک فاصله هم بگیره. حالا اینم رو بعد بحث میکنیم. حالا اصل مدعای ما قاعده تعدد و تضعف و تأکد اوامر و نواهی عامه برای علما. این قاعده رو بخوایم حالا به عنوان قاعده، ما 7-8 مطلب راجع به این قاعده عرض بکنیم و حالا ببینیم تمام میشه یا برای تکمیلش برای بعد. ببینید، یک نکته در تبیین این قاعده این است که مقصود ما برای اینکه روشن بشه، میگیم دخالت علم در تکلیف علی اقسامی است. یک بحث علم به علم از خاص است، حالا به موضوع یا حکم، علم به موضوع یا حکم، این یه نوع دخالت علم در تکلیف. یکی علم به معنای عام هست. این دو نوع دخالت علم در تکلیفه. قسم اول که علم خاص باشه، علم به این که این خون بهش اصابت کرده، یا علم به موضوع یا علم به حکم. اون میتونه دخالت داشته باشه در حکم به یکی از این، خود این قسم اول به یکی از این دو صورت، یا دخالت در موضوع حکم داره، علم به حکم. حالا علم به موضوع گاهی اخذ میشه در حکم، گاهی علم به حکم ولی موضوع حکم میشه، که حالا این دومیش محل تردیده که میشه نمیشه. یکی هم اونی که رایجه اینه که علم به یک حکم موجب تنجیز حکم و تکلیف میشه. شما وقتی علم دارید به حکم، این علم یا علم به موضوع، این موجب تنجز تکلیف میشه. وقتی که شما علم دارید که این خمره و علم دارید که خمر حرامه، تکلیف منجز میشه. این دو نوع بحث تو مبحث قطع مطرح شده و روشن هم هست که قطع گاهی قطع موضوعیه، گاهی قطع طریقی. قطع اگر در موضوع اخذ شده باشه دخالت در فعلیت حکم داره، اگر قطع طریقی باشه قسم دوم میشه قطع منجز، علم میشه منجز. این دو نوعه که قطع موضوعی که دخیل در فعلیت میشه، قطع طریقی که موجب تنجیز میشه، دیگه دخالت در خود حکم پیدا نمیکنه، فعلیت پیدا نمیکنه. این دو قسمه که هر دو رو ما میگیم اون علمیه که در واقع به خود حکم و موضوع به شکل شخصی تعلق گرفته. اما یه نوع دیگری داریم که اون اینجا محل بحثه، اون علم خاص به این تکلیف نیست که حالا یا طریقی میشه یا موضوعی میشه، دو این نقش هایی پیدا میکنه که در کتاب بحث زن و قطع خوندید در رسایه. نه، علم به معنای عام‌تر به دین، به معارف، به مبانی و عرض شود که و علمی که حالت ملکه‌ای پیدا کرده، حالا حال یا ملکه است، علمی است که گسترده تره و دیگه علمش خاص ناظر به این حکم نیست. این قسم دومه که مقصود ما در اینجا، این نکته اولی که اینجا گفتیم اینه که مقصود ما در عالم و علمی که اینجا میگیم این دومیه، نه اون اولی. البته روایات را شما تو همون آدرسی که دیروز دم آخر اون 3-4 فصل آخر اون کتاب علم و حکمه که ببینید، یا روایاتی که حالا در کتاب علم در بهار اومده، کافی آمده، در منیا آمده، در مقدمه معالم آمده، در کتب روایی مختلفی که آمده، روایات مربوط به علم و عالم و اینها، وقتی ببینید بعضی از اونها ناظر به اون علم منجز، علم شخصی و خاص و فردی منجزه. بعضی از این روایاتی که میگه که علم که پیدا کردی عقاب پیدا میکنی، ثواب پیدا میکنی، چی؟ اون هم مربوط همون علمیست که توی قطع و زن خوندی. تأکید ما اینه که همه اون روایات اونو نمیگه. آیات و روایات بخشش ناظر به همون علم شخصی و علم معطوف به یک گزاره خاصه، اما بسیاری از آیات و روایات داریم که علم در اونجا مربوط به قضیه شخصی نیست. تو همون قضیه‌ای که آقای زید دانشمند علوم اسلامی با امری که چیزی نمیدونه جز این که از شنیده که خمر حرامه، اون اولی عالم به دینه، یعنی 100 تا گزاره دیگه دینم میدونه، مبانی رو میدونه، استدلال میدونه، ملکه داره. این دومی هم یه قضیه رو میدونه، اینم البته باید یه مبانی کلی دستش باشه، ولی بین این دوتا فرقه. این عالمی که ما در اینجا میگیم این قسم دومه، عالمی که در واقع تفاوت داره با اون صرف علم به این موضوع حکم این قضیه، نه، علم به موضوع حکم این قضیه که باید باشه تا اصلا ثواب و عقاب پیدا بشه، اصل تکلیف فعلیتش در بعضی موارد و تنجیزش در غالب موارد به اینه که علم به خود موضوع و حکم شخصی این داشته باشه. اون اینجا مقصود نیست که قسم اوله، مقصود اینه که علاوه بر این، این آقا علم بیشتری داره، علم بیشترش هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی، دانش او نسبت به اسلام در اعتقادات و اخلاق و اینها حجم بیشتری داره و عمق بیشتری داره، اجتهادیه، پایه محکمتری داره. این مقصود از علمیست که میگیم اینجا این قاعده فقهی میگه که این علم خطابات را مؤکد میکنه، خطابات چه ایجابی چه تحریمی و حتی ندبی و تنزیهی. این مقصود اینه. ولذا عالمی که اینجا میگیم یعنی اون عالمی که علم بیشتری داره و حالت ملکه داره و یه نوع شأن علم دینی داره. این یک مطلب. و هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینجا این الذین یعلمون والذین لا یعلمون انحلالی شخصی نیست که تو همون موضوع این با اون مثل همه یا نه، احتمالاً شمول بیشتری داره. یعنی اون عالم که علم بیشتر و عمیق‌تر داره، این با کسی که اینجور چیزی نیست فرق میکنه. یا ویل لعلماء السوء، نمیدونم، اینا بحث این نیست که در اون عالمی که به همون موضوعی که علم داره ویل له، این که معلومه، نه، عالمی که علم داره و دامنه وسیعی از علوم در اختیار اوست، عمق بیشتری داره، این مسئولیت مضاعف پیدا میکنه. پس مقصود از این قاعده‌ای که ما الان داریم میگیم که عالم تأکد مسئولیت داره، یعنی من له العلم الاکثر والاوفر والاعمق در حد ملکه، مثلا اینجور چیزی، این مقصوده، نه اون علمی که اونجا میگیم. این یک مطلب در قاعده. یک مطلبم این که قبلا گفتیم در این قاعده مقصود از این علم و علما در اینجا همون علمای دینه، نه علمایی که در رشته های دیگه و مسائل دیگه آمده. اینم علتش انصراف این آیات و روایاتی است که در همون منابعی که ارجاع دادم ملاحظه میکنیم. اینا همه انصراف داره به علما عالم دین و از غیر عالم دین منصرفه. کسی فیزیکدان خیلی برجسته ایست، بگیم حالا مسئولیتش تو این، یعنی خطاب ها برای او دوبله میشه، این بعیده، این ظهوری در اون نداره. این ادله بحث بیشترش هم تو اون فقه و تربیه گفتیم که حالا یا علم اصلا یک معنای جدید داره در روایات ما، یا اینکه نه یک انصراف داره. حالا اگرم هست آیا مطلقا اینطوره یا گاهی، حداقل در این بحث ما این انصراف این قدر متیقنشه که اینجا وجود داره. اینم مطلب دوم. عرض شود که مطلب سومم در اینجا این است که اون بعید نیست که از آیات و روایات استفاده مراتب و تشکیکم بشه. یعنی صرف این صفر و صد نیست که بگیم عالم که شد صدق این عالم ملکه ای، عالم شأن که دارای این جایگاه و شأنه که این محقق شد، این دوبله شد اوامر و خطاب و تأکد پیدا کرد و بعد دیگه همینجور یک دست کم و زیادش فرق نمیکنه. از ادله بعید نیست استفاده بشه که این امر مقوله به تشکیکه، یعنی این تأکد و تضاعف تابعی است از درجه علم و دانشی که این شخص داره. هم درجه که میگیم هم به لحاظ حجم اطلاعاتی که از دین داره، هم به لحاظ عمق مسائل، یعنی اون تشکیکی که به لحاظ کم و کیف علم پیدا میشه، این رو درجه تأکد اون ثواب و عقاب هم اثر داره. اینم از ادله تو همین روایات اونها که مراجعه بکنید استفاده میشه. بله بله، این بله همینطوره. یک تشکیک و درجات از حیث درجه علم این کمن و کیفن وجود داره، همونطور که یک تشکیک بالعرضی هم وجود داره یا به تبعی هم وجود داره که درجات اون ثواب و عقابی که تو اون چی هست طبعا رو اینم اثر میگذاره. تا این دومی بالعرضه، به تبع دیگه. این دو نوع تشکیک هم در این قاعده وجود داره. تو نکته چهارم احتمالا این مقدار چیزتر بشه. اینم نکته سه در این قاعده. نکته چهارم این است که فلسفه و حکمت این قصه که میگیم تکلیف این آقای عالم عرض شود که متفاوت با دیگرانه و خطابات مؤکد داره. چون این فلسفه‌ش چیه؟ فلسفه‌ش، حالا این فلسفه رو داریم میگیم، این شواهدی هم البته میشه در روایات براش پیدا کرد. تو این قاعده رو دیگه خیلی سریع دارم میگذرم، ولی خطوطش رو میدم بعد دیگه باید کار کرد. فلسفه‌ش لااقل دو چیزه. یکی این که چرا میگیم این تأکد خطاب داره یا عقاب یا ثواب داره. یکی این که خود دانش بیشتر، وقتی که با علم بیشتر کسی تخلف بکنه، تجری بیشتر داره. این تجری عقاب سازه، یعنی رو عقاب از عرض شود که عقاب اون دوتا پایه داره، که یک پایش خود اون مصلحت و مفسدیه که تو کاره، و یکی اون تجری شخصه که امر روانشناختیه، اینکه این جرأت رو به خرج میده. خب آدم عالم وقتی که خطا میکنه این تجری بیشتری کرده. یکی مبنای این افزایش عقاب شده تجری بیشتره. حالا در طرف تجربیش این هست، در طرف انقیادش مقدار متفاوته. فلسفه دومم اینه که همونیست که من گاهی تو سخنرانیام میگم، موج بیشتر امتداد بیشتر ثواب کار خوب و بد اوست. تو روایات هم به نحوی به هر دو اینا کم و بیش اشاره شده که عالم وقتی کار بد انجام میده، چون جایگاه داره، دیگران هم تحت تأثیرش قرار میگیرن، نقش الگویی و اسوه‌ای داره. این دو تا فلسفه است که یکیش جنبه شخصی ذاتی داره که تجری باشه، روانشناختی هست، و دیگری جنبه اجتماعی و امواج اجتماعی کاره که اون موجب تضعف عقاب و امثال اینها میشه. اینم یک مطلب که اون وقت اون تشکیک قبلی با اینم روشن‌تر میشه. هرچه این علم بیشتر باشه تجلی بیشتر داره، اون موج بیشترم طبعا هرچه جایگاه بیشتری داشته باشه این شخص، موجب میشه که عقاب بیشتری پیدا بکنه. اینم مطلب چهارم که در اینجا هست. مطلب پنجم این است که خب حالا شما چطوری از یه بحث کلامی که مثلا تو روایت داره که اهل جهنم یتعذون من ریح عالم السوء، یا این که یغفر و لسبعین جاهل قبل ان یغفر لعالم، اینا همه مقصودم علم معنیست که گفتیم، از این اینا شما چطوری حکم و چیز فقهی در آوردی؟ اینم وجهش روشنه، سابقا بارها راجع به این گفته ایم که بیان ثواب و عقاب علل اصول مستلزم حکمه. حالا منتها در اینجا حکم نمیتونه حکم اجتماعی متماثلین نمیشه، حکم مستقل نمیتونه بیاد بگیم به این عالم یکی دو تا سه تا خطاب اجتنب عن الخمر وارد شده. میگیم نه، همون اجتنب به اول تأکد پیدا میکنه. بنابراین ما تعددی که اینجا موجب تأکد میشه، این را از راه منات فهمیدیم و گفتیم که مناتات و مصالح و مفاسد اخروی و ثواب و عقاب ها همه بیانات حکمی هستند، منتها با ملازمه دیگه. گفتیم اصلا ممکنه که در یه واجبی یا حرامی یا مستحب یا مکروهی اصلا خطاب بعث و زجر نداشته باشیم، فقط اونی که در بیان شارع اومده و عقاب و ثوابه. گفتیم همون عقاب و ثواب مستلزم بعث و زجره، از اون ما بعث و زجر استفاده میکنیم، منتها بعث و زجر اینجا بعث و زجر تأکدی میشه. حالا اگر هم کسی این رو نگه، بگه که حالا اینا دیگه عرض شود که اگر اینو بگیم که یعنی بعث و زجر وجود داره، ما در بعث و زجر هم قائل به مراتب و مراحل هستیم، خب اینجا هست. حالا کسی اگر اینم نگه که بعث و زجر اینجا بگه وجود نداره، همون مصلحت و مفسده میگه که این نمیتونه کسی اینو بگه دا. ولی اگر کسی اینم بگه باز اون روح مسئله اینجا وجود داره، چون همه احکام که ما میگیم هست و نیست و اینا همش برای همون استحقاق ثواب عقاب دیگه. حالا ممکنه اینجا استحقاق ثواب عقاب احراز بکنیم ولی بگیم خطاب حکمی اینجا نیست، نباشه، خیلی مهم نیست، اصل اونه، اون غایت اونه و اون در اینجا وجود داره. اینم یک مطلب، مطلب پنجم. مطلب ششم شمول این هست نسبت به همه احکام، احکام خمسه در واقع، احکام اربعه ای که وجوب و ند و حرمت و کراهت باشه. اینم جای سواله که آیا شمول همه احکام هم اربعه داره یا اینکه نه، یک احتماله، یا اینکه احتمال دوم این اختصاص به الزامیات داره، ترک واجب و فعل حرام. اینم دو احتمالیه که اینجا وجود داره. جوابش اینه که ظاهرا همون احتمال اول درسته، گرچه ادله همش شمول نداره، ادله چند نوعه، بعضی از این ادله در همین آخر اون ابواب علم و حکمت که ببینید، بعضی ادله مربوط به وقتی میگه علماء سوء و نمیدونم چیزای از این قبیل میگه، اون ظهورش در این داره اجتناب معاصی و ترک واجبات هست، ولی بعضیش البته شاید بشه بگیم که اطلاق داره، یا منات بعضی شاید همین بشه کشف منات کرد و بگیم همه احکام در واقع برای او تضعف و تأکد داره. بنابراین قدر متعقنش ترک واجب و فعل حرامه، یعنی تأکد خطابات اوامر و نواهی الزامی است، ولی بعید نیست که مناتن یا حتی لفظن روایاتی بشود استشهاد کرد برای شمولش نسبت به استحباب و اوامر ندبی و تنزیه و نواهی تنزیهی. این هم مطلب ششمی که اینجا وجود داره. مطلب هفتم شمول این قاعده نسبت به تکالیف فردی و اجتماعی است. خب علل قاعده شمول داره نسبت به تکالیف فردی و اجتماعی، چون اینا اطلاقات داره. اینکه کسی خود در تکلیف شخصی خود همون تکلیفی که همه دارن برای او مضاعف و مؤکده، و تکالیف اجتماعی هم همینطور. منتها بعید نیست که بگیم که در تکالیف اجتماعی این تأکد مضاعفه، در تکالیف اجتماعی این تأکد مضاعفه. علتش اینه که اون دوتا حکمت در دلیل بود که تو عدلم اومده، اون دوتا حکمت، یکی اون حکمت روانشناختی، یکی حکمت جامعه شناختی بود، یه حکمت شخصی بود که تجربی بیشتر می آورد، یکی حکمت این بود که تأثیر را برای دیگران فراهم می کرد، زمینه تأثیر را فراهم می کرد. و اون وقت اون تکالیف اجتماعی دومی خب معلومه بیشتر مصداق داره. بنابراین چون دو حکمت ما گفتیم، دو حکمتی که در روایات آمده و دخالت دادن این حکمت ها در ثواب و عقاب امر معقولی است، همونطور که تو بحث تعلیل و حکمت میگفتیم، بعید نیست که بگیم شمول داره این خطابات نسبت به تکالیف فردی و اجتماعی، ولی در تکالیف اجتماعی از اشتداد و تأکد بیشتری برخورداره به خاطر اون موج بیشتری که داره. اینم مطلب هفتم. مطلب هشتم اینه که تو این خصوص این دوتا حکمت، خصوص این دوتا حکمت اصلا میشه ادله پیدا کرد که خود اونا رو مبدل به قاعده فقهی کرد. لازم نیست که به عنوان یه حکمت ضمن عالم بگیم. ما برای اون کاری که دیگران از اون عرض شود که الگو میگیرن، خود این اصلا میشه روایت پیدا کرد. آقا اون گناهی که یا خوبی که کسی انجام میده و دیگر کسی از اون الگو میگیره، خودی از این عنوانه. حالا یکیش عالمه و الا اصلا این خطاب عامتری ما داریم، من سن سنتن حسنه فلهو اجر من عمل بها الى قیام یوم القیامه. چرا اینجوره؟ یه علتش اینه که دیگران از اون الگو گرفتن و دنبال اون حرکت کردن و روایاتی، حالا اونم بحثایی داره که گاهی هم گفتیم، ولی میشود از روایاتی استفاده کرد که خود اون چیزی که ما اینجا به عنوان حکمت میگفتیم خودش اصلا یک چیز شرعی فقهی است. آقا کار شما اگر اون گو نمیده به دیگری یه درجه از ثواب و عقاب داره، همین کار اگر الگو بخشه، الهام بخشه و دیگران از اون الگو میگیرن، درجه ثواب و عقابش بیشتر میشه. یعنی خطاب اونجا تأکد پیدا میکنه این دوتا حکمت، و حتی اون تجربیش هم همینطوره. این هم بعید نیست که در حد یه خطاب فقهی باشه که اینجا برای عالم به عنوان یه حکمت گفته میشه، ولی خودش یک علت هم هست و مانعی هم نداره که یک چیزی در یک خطاب حکمت باشه ولی خود اون علت هم باشه. این هم یه بحث پیچیده‌ای داشت که ما حرف جدیدی زدیم در تعلیل، بر خلاف اون چیه که مشهوره که میگفتیم یه چیزی در آن واحد یه جایی حکمته یه جایی علته. اونم از اون بحث‌های پیچیده یه اون بحث علت و حکمت بود. حالا کسی از دوستانم همت نکرد مجموعه مباحث علت و حکمت ما یه کسی تقدیم میکرد، حرفای خیلی پیشرفت از اون چیه که الان در ادبیات موجوده و میتونست تأثیراتی بگذاره. حالا انشاءالله در وقتی خواهد شد. اینم یک مسئله که در اینجا هست. صلی الله علیه و آله.